بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، همه اساتید و حقداران، مخصوصا شهدای والا مقام اسلام، صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنم که ادامه حیات لطف فرمود و توفیقی به اینکه بار دیگری در این جمع نورانی حاضر بشن و شاهد آغاز سال جدیدی برای خدمتگزاری به مقام ولایت کلیه الهی حضرت بقیت الله الاعظم و خدمتگزاری به مقام رهبری معظم به عنوان جانشین شایسته ایشون در این عصر شرکت کنم و عرض ارادتی داشته باشم و بلکه آقایون هم دعایی بکنن انشاءالله عاقبت به خیر بشه. برای اینکه این مجلس مورد توجه آقای امام زمان قرار بگیره، صلوات دیگری خواهد. من هرچه پیرتر میشم به این نکته مطمئن‌تر میشم، ایمان و باورم بیشتر میشه که از بزرگترین خدماتی که به جامعه انسانی میشه کرد، سعی در این است که اولا فهم صحیحی نسبت به عقاید، افکار، اندیشه های اساسی زندگی آدم پیدا کنه. چیزی که غالبا در اوائل زندگی، مخصوصا در این عصر که فضاش مملو از امور غفلت‌آور سرگرم کننده است، در چنین محیطی کمتر آدم خود به خود به این فکر میفته. چشم باز میکنیم، گوش به جا میدیم، همه صحبت از لذتهای دنیا و مسائل روز، مثلا یه خود بزرگتر میشیم، مسائل اجتماعی، سیاسی. اما اینکه اصلا ما برای چی آفریده شدیم، اومدیم اینجا چی کار کنیم؟ البته بعد از این که اعتراف داریم این که آفریده ای داریم، بلا اصلا آیا ما آفریده شدیم یا خود به خود اتفاقی به وجود آمدیم؟ و اگه آفریده شدیم، کسی ما را برای یک هدفی آفریده یا نه سرگرمی بوده؟ اگه هدفی داشته، اون هدف چی بوده؟ چگونه باید اون هدف رو بشناسیم؟ راه رسیدن به اون را و بعد چه شرایطی برای تحقق اون هدف لازمه و چه موانع و آفاتی وجود داره که ازش احتراز کنیم؟ اینها اصلی ترین چیزهاییست که عاقلی که در این عالم زندگی میکنه باید بهش بیندشه. اجمالا همون چیزهایی که به نام اصول دین از طرف انبیا مطرح میشه. باید اقرار کنم که شرایط زندگی بنده و به خصوص شرایط تحصیلی اون زمان که تحصیلات طلبگی من از 10-12 سالگی خودم شروع شد که الان بیش از 70 سال ازش میگذره، شرایط طلبگی و درس خوندن هم به قدر اون وقتی که ما شروع کردیم هم در شهر خودمون که دارالعباده بود و هم در شهرهای دیگه و حتی در مراکز علمی بزرگ محدود و تحت فشار بود و در یک شرایط استثنایی باید بگیم به سر می برد، که اگر کسانی هم این سوال برایشون مطرح می شد اصلا جایی برای طرح این سوال و کسی که برای بپرسند و جواب قانع کنندهی بشنوند لااقل ما اینجور پیدا نمی گردیم. به هر حال الله خیلی شما رو معطل نکنه، دیگه خدا توفیق داد و در اثر عنایاتی که فرموده بود خدمت بعضی از بزرگانی گوشه و کناری در قم و مشهد و نجف و اینها رسیدیم و اینها کم کم به خود به این فکر افتادیم که در این زمینه هم بیندیشیم اصل مسئله چیه. امروز نیاز به درک این مسائل حتی در اون زمانی که عرض کردم شرایطم خیلی سخت بود برای تحصیل خیلی بیشتری. عوامل سرگرم کننده و بازدارنده از این مسائل این هم بیشتری، اما خدای متعال خواسته که زمینه طرح سؤالش و اگه طرح بشه زمینه پذیرشش از طرف نوجوان‌ها و جوان‌ها خیلی بیشتر است و همین مایه امیدی به آینده است و شاید علت این که مقام معظم رهبری اینقدر روی مسائل جوانان تکیه می کنند و به تربیت و اونها اهمیت می دن به خاطر همین احساسی است و همین شناختی که از روحیات جوانان و صفای فطرتشون و آمادگی برای شناختن حق و پذیرفتن حق و پیمودن راه حق خدا درشون روش داده. البته عوامل طبیعی هم داشته، خدا همه کارهایش در این عالم با اسباب کما بیش شناخته شده ای انجام میده. ما امروز هم برای خودمون، یعنی بنده شخصا خودم باشم و خودم تو اتاق خودم تنها، عقل من رو آزاد نمیذاره که بگم چی بخورم فقط چی بپوشم، با اینکه خیلی هم احتیاج دارم به اینا، اما عقلم رهام نمی کنه که تو چی هستی، چی کار میخوای بکنی، تو کی زنده هستی، این زندگی تو چگونه باید صرف کنی، آخری چی میشه. حدس بزنم در عمق وجدان نوع جوانهای ما این سوالات هست میگذدشون. شاهد بر این حدثاً سوالات فراوان است که زیاد در اینجور مقولات سوال میشه خیلی جدی، گاهی زبان تهدیدآمیزی که این شما اینا را نگید ما منحرف میشیم و یا مسئولیتش گردن شما هست. عملا هم هر جا میریم و این جوانها غالبا مسائل خیلی جدی مطرح میکنند و به جوابهای سطحی و قانع کننده اقناعی اکتفا نمیکنند، دنبالش میخوان تا گاو و ماهی سوالاتشون ادامه پیدا کنه و ریشه ای یعنی میشه. این خیلی نعمت بزرگی است برای جامعه ما، البته حساب به این جامعه ما هم نداره. نامه هایی از کشورهای خارجی میاد یا در سفرهای خارجی با جوانهایی که مراجعه شدیم با نشانه اینه که این روحیه عمومیت داره در عالم. البته عوامل بازدارنده همینطور که عرض کردم اونقدر زیاده که نمیذاره اینا خیلی بشکفه، ولی اصلش هست خدا لطف فرموده این عامل را در درون جوان ها رشد دادیم. با سابق با مثلا مرتاد 80 سال قبل ما محیط خیلی آماده تر هست برای طرح این سوالات و پذیرشش. مثلا اون زمان ها اگه از اینجور سوالات میکردید اشخاصی میخندیدن با آدم، یعنی چی ما برای چی آفریده شدیم؟ ما آفریده شدیم زندگی میکنیم، برای چی ما را خلق کردن؟ خدا خودش هست چی میدونه. یه خود درس خونده بودن، خب و ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون، اون جواب دادن تمام. ولی این گونه بیان و این گونه مواجهه امروز قانع کننده نیست و کافی نیست. شاید این گونه آیات و این گونه بیانات هم در ظرف پاسخ به چنین سوالاتی نازل نشده، در یک مقام دیگر بیاناتی بوده مناسب قبل و بعدش، ضمناً این اومده. حال ما خیال میکنیم آیه برای همین نازل شده که اگه کسی پرسید که آیا ما برای هدفی آفریده شدیم، بله بگیم و ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون. واقعیت اینه که در عمق وجدان نسل جوان دنیا، نه تنها ایران، این سوال ها زنده است که ما باید جواب صحیحی داشته باشیم و تا این جواب صحیح نداشته باشیم مسائل دیگرمون که شجرت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، درخت بیریشه میمونه، دوامی نداره، مشکل گشا نیست، آخرش آدم به بنبست میرسه. وقتی اینا جواب صحیح پیدا میکنه که قبل از اونها این مسائل حل شده باشه و آدم بتونه به اینا اتکا کنه. الحمدلله به برکت انقلاب در حوزه های علمیه هم زمینه ای برای طرح مسائل و جواب دادن و تحویل گرفتن کسانی که سوال دارن با روی باز استقبال کردن، زمینه های کمابیش و تراسبه با این سوالات هم الحمدلله فراهم شد. شاید اکثر جوان ها خیال کنند حوزه همیشه همینجور بوده. حالا بد نیست یه اشاره ای بکنم که بدونیم قبلا همین حوزه علمیه مقدس قم در نیم قرن قبل یا اندکی بیشتر 60 سال قبل چجور بوده. اشاره کنم به این کلیپی که از آقای شب زنده‌دار نقل شد. من لحظات آخرش رسیدم استفاده کردم، خدا انشاءالله بر توفیقات ایشون بیفزایه. پدر ایشون مرد بسیار بزرگواری بودن، از کسانی که بنده شخصا ایشون ارادت داشتن، برای از ارادت و اینها گاهی خدمتشون شرفی هم میشون. ایشون میفرمودن که ما یه وقتی تازه اومده بودیم قم، در مدرسه دارالشفا به نظرم گفتن حجره داشتیم، مرحوم آقا مصطفی فرزند حضرت امام رضوان الله علیه، ایشون نوجوانی بود و تازه تو مدرسه اومده بود، درس طلبگی میخوند و حالا یا همدرس بودن با ایشون یا بالاخره رفت آمد داشتن، مباحثه ای چیزی داشتن. ایشون میفهمیدن که ایشون میومد حجره ما با هم بحث داشتیم و اینا. یه آقایی یه روزی دیدی ایشون توی یک لیوانی آب خورد و گفت اینا احتیاط‌تر آب بکشید. یعنی چی؟ شما دیدید دهن ایشون نجس شده بوده؟ گفت نه، این به خاطر پدرش میگن قائل به اعتقادات هست که کفریاته. خیلی من تعجب کردم، فکر خام کج انحرافی داری، کسی چیزی گفته من به خودم تحت تاثیر واقع شدم. اونقدر بعضی افراد نسبت به حضرت امام رضوان الله علیه بدبین شده بودن که حتی لیوانی که فرزندش آب میخورد اینا میگفتن احتیاطا باید بشورن. شاید خود پدرش کافر شدی و به طریق اولا به تبعیت فرزند هم مثلا همون جور میشه و بنابراین احتیاط داریم. خواهم بگم وضع آشفته علمی و روحانی اون زمان یه خود پی ببریم چجور خیال نکنیم همیشه این شرایطی بوده که اینجا آرام ما میاییم درسی میخونیم و آرانه میابورم رشته های مختلف و اینها همه مورد احترام و تقدیس هستن. البته در همون زمان یه ساعت سازی بود سر سرای موزه، در بزرگ صحنه که این طرف باز میشد پهلوش خیابون بود که میرفت تا پل آهنج و این خیابون بود، از همینجا شروع میشد اینجا رو میگفتن سرای موزه. این طرفش روبروی سرای موزه که الان ساختمان هایی شده و هتل ها و اینا، یک ساعت سازی بود، ساعت سازی ارجمندی بود. ما گاهی برای ساعت مثلا مراجعه میکردیم به اونو، اونم یه آدمی بود که اهل معنا و با معنویت و اینا بود و بعدش خیلی اومد ما اونجا میشستیم اخته برامون صحبت میکرد، خسته میگفت، ما خوشمون میومد از حرفای که نقل میکرد. اون آقای ارجمندی ساعت ساز میگفت که امام در مدرسه فیزیه زیر کتابخانه درس اخلاق میگفت، بازاری ها هم خیلی ها شرکت میکردن و من شاهد بودم که در مواردی ادعی از شدت گریه غش میکردن. این آقای ارجمندی ساعت ساز هم که البته بعد هم من شواهد معیدی شنیدم از دیگران و همین را میگفتن، اما حالا من ناقلش هم گفتم بدونید شاید راهی برای تحقیق بیشترن داشته باشه. از یک طرف اونجوری با فرزند امام میگو که اینا مرتدن و از اون طرف و بالاخره کار شیطان و فتنگری های شیطان به جایی رسید که امام هم درس اخلاقش را همین درس اخلاقی که ادعی پاش غش میکردن از بینید اینو تعطیل کرد، درس فلسفه می گفت تعطیل کرد، فقط به فقه و اصول جزوی. از فتنه‌گری هایی که در اون زمان در داخل هیچ وقت مورد حوزه اینقدر وسعت نداشت. وسعت مثلا میگن حوزه چند هزار نفر، 2-3 هزار نفر مثلا و الی آخر از اینجور نمونه ها که چه اختلافات فکری، تجربی هایی، کسلی هایی، شذوذاتی بود و طبعا به کسانی هم به این دام می افتند که به اون دام می افتاد. چیزهایی که الحمدلله نمونه هاش اگر هم یافت بشه خیلی شاز بوشه و گناه حوزه دیدن. امروز دیگه اینجور مسائل مسئله ای نیست در حوزه، همه الحمدلله نظرهای معتدلی نسبت به همه مسائل دارن، دور از افراط و تفریط. البته با سعی کرد که به دام افراط و تفریط ها در هیچ جا نیفتیم. در این حال با این تحولاتی که خدای متعال به طور طبیعی برای نسل جوان ما پیش آورد و به برکت انقلاب به دست یک بنده شایسته مخلص که وجودش فقط وقف اطاعت خدا بود، چیز دیگری انگیزه حرکت در اون نمیشد، چه مسائل فردیش، چه خانوادگیش، چه سیاسی و بیننده. و به برکت خونهایی که در این راه ریخته شد که این خون ها ارزشش برای ما قابل محاسبه نیست، قطره ایش هم نمیتونه بذارش، چقدر ارزش داره و چه برکاتی بعدها در طول سالها و قرنها بر بیاد به برکت همون قطره خون ناحقی که ریخته شده در راه خدا. به برکت اینها تحولاتی در فکر ما، در شرایط زندگیمون، در نیت هامون، انگیزه هامون، شرایط تحصیل علممون و خیلی سای دیگه، زمینش امروز به برکت این عوامل خیلی فراهم شد. اما هنوز نسبت به اون چه جامعه انسانی امروز به اون احتیاج داره هنوز ما قاصر. شاهدش اینه که بسیاری از دانشگاه هایی که شاید تو همین شهر خودمون هم باشیم، دانشوی مسلمانی بوده، نیت خوبی اومده درس بخوره خدمت کنه میگه شوالی، استادی میره سر کلاس یه چیزی باید طعنه میگه، اشاره میکنه به یک شبهه‌ای یا حرفی نرم میکنه، تو خود همین دانشگاه تو محیط کلاس درس، حالا برنامه های مجازی و نمیدونم چیزایی که با رسانه های مجازی پخش میشه یا استفاده از اقمار مصنوعی یا از این حرف ها، اونا هیچ، همین کلاس رسمی درسی، استادی در کلاس مسلمان ها تو شهر قوم میره یه چیزی میگه و این دانشجو ذهنش آمده میشه در صدات در میاد جوابش پیدا کنه، به هر استادی مراجعه میکنه جوابش بلند نیست. و این در حالی است که عده‌ای از علما بعد از انقلاب وارد دانشگاه شدند، حالا به دلایل مختلفی، بعضیاشون شاید فقط برای انجام وظیفه‌ای و هدایت نسل جوان، اگر اینجور باشه خدا انشالله به توفیقاتشون باز هم بیفزایه و امثالشون رو زیاد کنه. یعنی ما هنوز به قدر کافی در دانشگاه های خودمون مراکز فساد، مراکز انحراف، شب نشینی ها یا به جلسه های خصوصی که افراد دارند با کامپیوتر و با موبایل خودشون تماس میگرند با همه سراسر اولایی، کلاس رسمی دانشگاه مسائلی مطرح میشه، ما به قدر کافی نیروی انسانی آمادهی برای پاسخگویی اونا در همون دانشگاه به قدر کافی نداریم. یعنی چی؟ یعنی با این همه رشدی که جامعه ما کرده و در صدد بوده که نیازهای جامعه رو برطرف کنه هنوز عقبی. یعنی بعید نیست روزی بگن آشیخ اینا میفهمیدی یا نمیفهمیدی؟ میدیدی این جوان در معرض کفر است یا نه؟ میتونستی کاری بکنی جلوگیری بشه از این ارتداد، از این کفر، از این انحراف یا نه؟ حالا فسادهای اخلاقی چیه؟ اصل اعتقادات هستش. حتی شده گاهی، حالا شاید اونایی که اینجور اقداماتی کردن یه تاکتیک خاصی بوده، خواستن کسانی به نام بعضی از دانشجویان خود ما نامه نوشتن تو مثلا سوالات سایت و این حرفا، چیزهای راضی به اصلی ترین مسائل اعتقادی که برای همه ما از واضحات است و سوال ازش خنده داره، مثلا سوال کردن کسی اینجور بگه چه ای بیده. یعنی میخوام عرض بکنم اون رشد استعداد، رشد آتشی که خدای متعال در فطرت انسانها در این زمان رشد داده، در کنارش این خطرها هم افزایش پیدا کرده. این تعادل در اصل خلقت محفوظه. اون کسی که این عالم رو اداره میکنه در مدیریت تکوینی این عالم کم نمیگذره. دیگه نوبت ماست که وظیفه تکلیفی خودمون را، واجب تکلیفیمون را بشناسیم، نظامی را طراحی کنیم اگر طراحی شده کمک کنیم، شرکت کنیم در پیشرفتش از نظر فکری، از لحاظ برنامه، از لحاظ محتوا و از لحاظ اجرا، که بتونیم به رفع این نیازها کمک بکنیم. فکر کنید اگر کسانی میبایست در جامعه باشن که این کار انجام بدن، از چه گروهی خوبه باشن؟ از چه صنفی و از چه کسانی که دارای چه شرایط خاصی هستن؟ در نظر بنده اون کسانی که در این جور کارها که تحقیق در مبانی اصلی اسلام، نظرهای اسلام در زمینهای مختلف زندگی انسان، از اقتصاد، از اجتماع، از مسائل نظامی، از مسائل دفاعی، از جنگ، از صلح و امثال اینا به طور راه گشا باشه، اگه زمینهایی هست، اونها مخاطب اصلی این تکلیف هست. شما که تا اینجا درک کردید و وارد شدید و کمامیش امکانات هم نهات فراهمه، چه بهانه ای دارید برای کوتاهی کردن؟ اگر بعضی از بهانه هایی ذکر بشه، امروز بگم درآمد ما چقدر، شهریه چقدر میدن، پول اجاره خونهمون نمیشه، نمیدونم فلان و امثال اینا، اون وقت خدای متعال یک نمونه هایی داره برای اتمام حجت بر دیگران، یعنی اینا نشون میده، میگه تو همین جامعه کسانی بودند خورشت غذاشون چای شیرین بود، گاهی نان خالی پول برایشون پیدا نمی‌شد. حالا برای اینکه شما بدونید یه وقتی هم مصداق داشته اینا همش خیال نیست، خود بنده در همین حوزه قم در روزی که سالها به درس خارج می‌رفتم، وقتی شده که برای نهار ظهر هم 30 شاهی پول نصف نان سنگه که اون روز نداشت و گرسنه مونده. این جانب یادم روزی برای شکم سیر کرده من کافی بود 30 شاهی یعنی 1.5 ریال داشته باشم، نصف نون سنگک بخورم با نمک بخوره، و همین رو نداشتم و گرسنه موندم. داشتم اینا رو حجت خدا میاره میگه اینا آدم نبوده؟ و کسان دیگری نمونه های بیشتر این نمونه عینی رو خواستم بگم که خیال نکنید همش اینایی که گاهی گفته میشه اینا خیال بافیه، نه واقع شده، الانش هم هست. کسانی هستن که با سیری صورت خودشون رنگی نگه میدارن، آبروشون نریزی، خودشون خانوادهشون گرفتاری هایی دارن با این گرانی ها و تورم هایی که هر روز داره پیش میاد. البته از یک نظر هم امتحان الهیست، از نظر فکر اسلامی خیلی عجیب نیست، عجیبه. خود قرآن چه؟ اعوذ بالله من الشیطان، و ما ارسلنا فی قریت من نذیر الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما برای هیچ قومی پیغمبری نفرستادیم، برای اینکه یک زمینه روانی آماده در جامعه ایجاد کرده بودیم که عامل طبیعی داشته باشد برای توجه به خدا. اون هم بلا بود، گرسنگی، سختی. ما ارسلنا رسولا الا، دو تا آیه در قرآن داریم مرازم شد کلمه یضرعون، یه جاش یضرعون یه جاش یتضرعون. این سنت الهی است، نمون تعجب بکنیم. بالاخره انواع و خدرام بالبعصا و الضرع خیلی جاها تذکر شده که ما در این عالم مبتلا میکنیم شما رو به گرفتاری. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ولنبلونکم. ادبا گفتن لام قسمه، جوابش نون تأکید صغیره، ولنبلونکم یعنی حتما این کار رو خواهیم کرد. انواع بلاهای امتحاناتی است، خدا پیش میاریم، جزء تدبیر عالمه. خیال نکنیم اتفاقا این دولت شده، حالا عاملش ممکنه اشتباهی دولت هست، اون به بحث دیگریست، اما این نظام عالم اینا حساب شده است، دست خدا در نرفته. و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. همینطور خوبی ها میتونن امتحان میشه، بدی ها میتونن امتحان میشه. کلام در اینه که ما غیر از تکالیف، یعنی اون چه مربوط به تدبیر عالم هست و دستگاه الهی، خب ببینیم ما تکلیفمون چی باید بکنیم. البته کسانی که دستشون بر بیاد برای رفع گرفتاری های مردم وظیفه دارند که کمک کنند. تجار، اقتصاددان ها وظیفه دارند که در این راه پیشنهاد بکنند. نه فکر این باشند که اموال مردمان را بچاپند ببرند در بانک های خارجی و لوکزامبورگ و سوئیس بگذارند. خدای نکرده یک کسانی هم سعی کنند پست و مقامی به دست بیارن و اینکه درآمدی برای خودشون و خانواده‌شون در آمریکا ذخیره کنن. اینجور نباشه، اینا تکالیف ماست. این بهانه نمیشه که چون باید ذرا و بعصا در جامعه باشه پس ما این کار را کردیم، کمک کردیم به خدا. این به شما مربوط نیست، اون اینه که خدا میگه کار من تدبیر عالم بی اکبر نیست، اما شما وظیفه داری. به بنده و جنابانی چی میگه؟ میگه چرا سربستت را صرف فقرا نکردی؟ موضوع نداره چه سر میکنی. اما اگه بگه چرا اینو که میفهمیدی به مردم نرسوندی، جواب داری؟ صرف این که مثلا بگیم روحانی در جامعه مثل مسجدیست، باید دیگران میاد به سوی او، کفایت میکنه؟ خدا حتما قانع میشه به این؟ ما نباید بریم سوار مردم، مردم باید بریم، خاطر نمیان ما وظیفه ای نداریم. همینطوره؟ نه دلیل عقلی داریم بر وجوب ارشاد مردم و نه دلیل شرعی امر معروف و نهی از منکری داریم. و نه ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، اصلا دو خبری ازش نیست. ما فقط اینجای بیشتر محترمانه، اگه کسی دستمون اومد بوسید بگید دست شما دارن. همین؟ اگر نه، ما باید مهمترین خطرهایی که این جامعه ما را که همین وضعی که داره با همین مشکلاتی که داره نسبت به وضع سابقش و بسیاری از جوامع فعلی موجود، شما ببینید آمارهای رسمی دنیا که هر روز در آمریکا چند نفر خودکشی میکنن از گرسنگی، از فقر. در ثروتمندترین کشور عالم، در انگلستان همینطور آمار خودکشی ها روز به روز افزایش پیدا میکنه، مخصوصا در بین سربازان. و الحمدلله اصلا اینجور مسائل در کشورمون آیا در عمر یک بار دو بار یه جای اتفاق بیفته یا نه؟ همین مردم با همه این فقرشون بینید این ایام عزاداری سید الشهدا چه کار کرده؟ این اطعام ها اینا از کجا پیدا شد؟ مردم از شکم خودشون باز میگیرن در این راه صرف میکنن. الحمدلله اینقدری هست که بتونه این کارها رو بکنه. و اگر معرفت بیشتری بود و ما بیشتر جمعیده بودیم و حقایق را بیشتر به مردم تبیین کرده بودیم، از این هم می‌داریم. اولین وظیفه ما اینه که مطمئن بشیم که خودمون در شناخت اسلام اشتباهی نداریم. ممکنه کسانی بخندن از این حرفا، بعد از 20 سال در حوزه درس خوندن، یعنی اسلام رو ما نشناختیم روز. اونقدر گستره اسلام وسیع است، ساحت‌های مقدسی رو بهش پرداخته که میشه گفت ساحتی از زندگی انسانی نیست که اسلام در اونجا هدایتی نداشته باشه. ببینیم در اینجاها جایی اشتباهی ندانیم. علتی که این سوال را عرض میکنم برای اینه که گاهی در کنار حوزه های یک نوع گرایش های تصفف های انحرافی پیدا میشه که مردم را از مسائل اجتماعی و اینا کنار میذارند و میگن ما به دنبال خودسازی بر ماشین آقای امام زمان باید بیاد اسلام. آیا اسلام همینه؟ تشیع همینه؟ سه دشمنه برای همین کشته شد؟ یا عکسش، کسانی فکر کنند که فقط اسلام بوده برای اینکه مسائل اقتصادی جامعه را حل کنه، اونا دیگه حاشیه هست، بود بود نبود نبود، مهم اینه که مردم رفاهی پیدا کنند و اینا. البته اینا فکرهای تازه ای نیست. بنده یادم هست اوائل نهضت حضرت امام بود، به نظرم تبعید شده بودن در ترکیه. ما یه مباحثه داشتیم با اشاره خود حضرت امام اینجور مباحثه ای را تشکیل داده بودیم. مسائل کمتر کار شده بود اینا مورد بحث قرار میدهیم، پژوهش میکردیم. چند نفر بودیم؟ یکیش مرحوم آقای محمدی گیلانی بودن، یکیش حضرت آیت الله یزدی هستن، چهار پنج نفر بود. یکیشون آقای آستانی اکبر موسوی مقسم آقا هستن. این پنج نفر بودیم مباحثه کمپانی میگفتن اون وقتا، نمیدونم حالا اسمش چی میزنن. بله اون مسائلی که فکر میکردیم احتیاج به تحقیق بیشتر داره، من جمله همین مسائل سیاسی اسلام و ولایت فقیه و اینا رو با هم بحث میگیم. یک روز در منزل آقای یزدی بودیم، یکی از کسانی که آدم خوبی بود، پدرش مرد بسیار بزرگواری بود، خودش هم در هفته تیر به شهادت رسید. اون روز هم یک طلبه جوان فعال پر جنب و جوشی بود. صحبت شد از این مسائل اجتماعی و این حرفا و گرایش هایی که در جامعه به سوی مارکسیسم پیدا شده و خیلی رسماً نئومارکسیسم را اینا ترویج میکردن. اون آقا در اون روز، این یادم نمیره، شما شاید باور نکنید، و در حضور ما شرکت کرده بود به خاطر دوستی و ارتباط با مجموعه ما بود. گفت آقا من این چیز بگم به شما، جامعه احتیاج داره به دو چیز، یکی مسئله نیازهای مادی و اقتصادی و عدالت اجتماعی است، یکی هم مسئله معنوی و اخلاقی و ایناست. اسلام و ادیان اینا هم شأنشون تأمین این مسائل معنوی و فکری و ایناست. مارکسیسم علمی است که میتواند اون مسائل مادی رو حل بکنه، عدالت اجتماعی برقرار. ما نباید به اونا اعتراض کنیم. نصف بار جامعه در گردن اوناست. بله نصفش هم بود. اونها نقص دارن به خاطر اینکه از معارف اسلام بهره‌مند نیستن. ما هم نقص داریم برای اینکه از زندگی مادی بلد نیستیم. ما نباید اصلا بین خودمون و اونها خطی ایجاد کنیم و مارکسیسم رو شریکیم. نصف مسئولیت رو ما پذیرفتیم، نصفش هم اونها. باید سعی کنیم ما بیشتر به اونا نزدیک بشیم، اینکه ترد کنیم و تکفیر کنیم و نمیدارم چی و بگیم اینا آفتی هستن. البته اینجور اشتباه بکنیم. و این معتقد بود تا اواخر عمرش هم شاید این اعتقادش را دست نداد. در این حال هم برای انقلاب هم به شهادت رسیم. یعنی اینجور تفکرات گاهی اونچنان توأم میشه با عوامل احساسی عاطفی، دیدن فقر مردم، گرفتاری ها. اینا میگه آخوندا که نتونست اینا رو درست کنند. اسلام هم میگه انما الحیات الدنیا لهو و لعب، دنیا نمیپردازی کن. پس معلوم میشه این فقط اومده برای جهات معنه. کسی که میتونه اینا بگه کمر همت بسته مارکسیسم به امروز نصف دنیا رو اون وقت گرفته بودن برای این که همین که مردم طالب عدالت هم. کمامیش اینجور افکار امروز در بعضی جوانهای ما، بعضی از فرهنگیان ما، فرهیختگان ما وجود داریم. شاید حالا این احتمال هم احتمال است در بعضی از دولتمردان ما هم وجود داشت. وظیفه دولت تأمین نون مردمه. دین مردم چیست رو به ما ربطی نداره. شما آخوندها برید تبلیغ، قانون بگذره برای اجرای دین و این حرفا، این کار قانونی اشتباه میکنید. گردن ما بگذارید حالا ما در زور میپذیریم ته دلشون. کار ما این نیست. کار ما فکری بکنیم برای اینکه رفاه اقتصادی پیدا میشه در بین کشورهای دیگه سری در میان داشته باشیم، صنایع ما پیشرفت بره، اقتصاد ما. اینا وظیفه ما. اما فلانجا بی حجابیه یا نمیدونم چی از اینا به ما چی؟ چرا که به دولت داره، چرا که به مجلس داره که قانون برای اینا وضع بکنه؟ این کار آخونداست، برید درس بگید، نصیحت کنید، میبینید جهنم میسوزید، از اینا کار شما. اصلا دو مسئله است. یعنی چیزی که امروز اصطلاح سکولاریسم میگیم. دو بابه. دین ربطی به مسائل زندگی مردم نداره. یه حاشیه ایست. اونایی که دوستن یه حاشیه طلایی است برای زندگیش. اونایی که نداره میگن نه چیز زایدی است. مزاحم. حالا یا این یا اون به ما ربطی نداره. ما به عنوان دولت ایران موظفیم به اینکه نان مردم را تهیه کنیم، امنیت تهیه کنیم، صنعتش بیشتر، یعنی هم جهات دنیاییش. این باز یک نوع از جلوه های سکولاریسم. جا داره که آدم در طول تاریخ حالا لااقل عالم اسلام بگرده نمونه ها یا ریشه های سکولاریسم رو پیدا کنیم که از زمان خود پیغمبر اکرم چنین چیزی بوده و شاید فسادهایی که بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد از همینجا نشأت می‌گرفت. یک شاهدش هم اینه که امروز در بین بسیاری از مسلمانان اهل تسنن مخصوصا شافعی مذهب‌ها هستند که نسبت به ائمه اهل بیت عشق دارند، علاقه دارند، احترام میکنند، حتی اونا رو به عنوان ائمه معصومین مینامند، تأیید میکنند. نمدلی حکومت باید خود مردم انتخاب کنند، چنین رأی دادند و چنین شد. حالا من این هم سکولاریسم. بنده شهادت میدم دیدن در بین همین علمای اهل تسنن کسی است که احساس نمی کنم 1% سوء نیتی داشتی. مرحوم شیخ الاسلام نماینده کردستان یه روز به خود من میگفت، اتفاق افتاده بود یه جلسه بودیم بعد از دو تا دوره استراحت رفته بودیم، اتفاق افتاد من و ایشون توی اتاق استراحت می خدا رحمتش کنه خدا بیامرزدش. میگفت پدر من قطب نقشبندیه بود در منطقه. خب حتما شما شنیدید، شاید بعضی هم دیده باشید، منم نمونه شد در بین بعضی از متصوفین شیعه دیدم خودم در جوانیم. معمولا و اختاب و کسان مرشد هایی که تاب هستند و اینا توی جلسه هایی که برگزار می کنند به عنوان عبادتشون و اینا، اون شیخ اونجا منشیند و خیلی متین و بعد دیگران وقتی وارد جلسه میشن با خضوع میان جا در مقابل شیخ تقریبا شبیه سجده زانو شیخ هم میبوسند و بعد یواش یواش بلند میشن پس پس عقب میرن تا از اون چیز خارج بشن. این احترام عمومی است که نسبت به اقطاب و اینا بودن. ایشون میگفت پدر من قطب نقشبندیه بود در کردستان. من ندیدم در مقابل هیچ مقامی از جاش بلند بشین، ولی نشد کسی از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها وارد مجلس بشه و تمام قد جلوش بلند نشه. اواخر عمرش خودش نمیتونست بلند بشه، میفهمید سیدی وارد شده، میگفت زیر بغل منو بگیرید تمام قد بلند میشه. گفتم پس تو الان شیعه تری؟ گفت نه من سنیم شافعی هستم، دیدی هم نماز دست راسته میخونم. حالا مجلسی که ما رو دعوت کرد چند روز رفته اونجا سخنرانی و تشریفاتی و اینا، بالاخره من احساس نمی کنم یک سوء نیتی نسبت به تشیع یا یک غرض سوءی نسبت به مذهبی که خودش داشت براش ثابت نشده بود. یعنی اون علاقه ای که به اختابشون و بزرگانی که مورد اعتمادشون داشتن طوری بود که باور نمی کردن که اینا دشمنی نسبت به اهل بیتش بشن. اون گفت ائمه معصومین، ولی خلفا خب رئیس مردم بودن، انتخابشون کردن. حالا مگه باشه باید هم کردن؟ مگه شما رأی نمیدید برای انتخابا؟ اون هم زنان همیتون گاهی تو مسائل دینی گیر میکردن میفرستن به اهل بیت، میفرستن سراغ علی. نه ایشون عبا میکرد از این که بیاد و نه اونا عبا داشته کردی سوال کنن. یعنی خودشون مرجع علمی نمیدارستن، مرجع سیاسی میدونستن. حالا آیا این مرجع سیاسی واقعا فکر میکردن حق مشروعشونه یا خدای نکرده یه عوامل نفسانی هم درش دخالت داشته؟ ما اولین وظیفه‌ای که فکر می‌کنم باید در مقام شناخت وظایف اجتماعیمون رو در بارش بیاندیشیم اینه که بزرگترین خطری که اسلامیت جامعه ما را تهدید می‌کند چه چیزی؟ و برای شناختن اسلام صحیح در جامعه چه کمبودهایی داریم؟ اینا رو دستبندی کنیم، بعد اولویت بندی کنیم. همش رو قطعا نه یک نفر و نه یک گروه نمیتونن ترمیم کنن، ولی خب باز حکم عقلایی این است که اگر تضاهمی بین امرین باشه باید اهم و مهم رو رعایت کنن. این کدومش خطرش مهمتر است؟ هم در دنیا هم در آخرت. اگر کمبودی هست که ما بتوانیم اون را رفع کنیم، فسادی هست که داره منتشر میشه و فراگیر میشه، بتونیم ما جلوش رو بگیریم و نگیریم، وای بر ماست. حجتی پیش خدا نخواهیم داشت. اما سرمون زیر بندازیم کش کتاب حساب چه کار داری؟ امروز عشق ما فعلا کارمون رو بگذرونیم، حالا فعلا یه خونه خریدیم باید قسطاشو بدیم، چه کار داریم؟ حالا یا این یا این جواب خدا نمیشه. اگر فهمیدیم که کاری میشه کرد و خب در همین 40 سال نمونه هایی هست، خود همین ساختمون و این جمع نشانه اینه که کارهایی میشه کرد، ببینیم چه کارهایی مهمتر است، ما در کدومش میتونیم مشارکت داشته باشیم و کدومش رو بهتر انجام بدیم. آخر عرایزن دو تا نکته رو عرض میکنم خیلی مختصر. اول اینکه فراموش نکنیم برای انجام این وظایف مهمترین چیزی که میتونه نقش اساسی و مؤثر در آینده برای تداومش نقش داشته باشه نیت حرکت ماست. برای چی دنبال اینا میریم؟ برای اینکه تیتری پیدا کنیم و عنوانی و پستی و مقامی و این حرفا، فردا اسم اونا بزنن اونجا، عکسمون اونجا بزنن، یا احیانا این وقتا مجسممون رو درست کنن نصب کنن بعد از 100 سال. برای این هاست؟ یا چون خدا به من گفته این کارا بکن باید بگم چشم؟ اگر نیت خالص بود خدا به اون برکت میده. این همه تحولی که در عالم میبینید در این 40-50 سال در مورد اسلام به برکت اخلاص یک سید بود، یه آخوندی که تو این حوزه درس میخوند، درس میداد، گاهی دستش تعطیل میشود، گاهی زندگی ظاهری خودش هم را به زحمت اداره میکرد، اما اخلاص داشت، خدا اینجور برکت. اینا فراموش نکنیم، خیال نکنیم همه چیز مال همین تشکیلاتی است که مثل امثال مارکسیستا یا امثال اینا باید یاد بگیریم، دستور از موافق و عمل از کجا و تصمیم گیری از کجا. اینا شکل ظاهری کاره، روح کار از جای دیگری است، از عالم دیگری است، از قدرت دیگری است. ما وظیفه داریم عمل کنیم، اما این وظیفه اون وقتی نتیجه مطلوب میدهد که اون روح درش وجود داشته. یه نکته دوم، اینا تکالیفی گردن ما هست، تا کوچکترینش رو بخوایم انجام بدیم خیلی کارهای سنگینی داریم. وسایل همه چیز برای ما حاضر آماده نیست، اما ما تجربه کردیم، از دیگران هم شنیدیم، از بزرگانی اونقدر دیدیم و شنیدیم که باور کردیم که کلید حل همه مشکلات برای ما شیعیان توسل به اهل بیت است، صلوات الله علیه و اجمعین، و فضل الله بیاکم.